به رضای پهلوی و محمد رضای پهلوی بگن مستبد، دیکتاتور یا عامل استبدادی. با اینکه ما میدونیم اساساً نه رضا پهلوی برای این مملکت کاری که، چون شاه این مملکت نبود، این تایی شاه سعدآباد برای خودش بود، نه محمد رضا پهلوی پدر رفته پسر آورد، خب تازه خودش هم به برگ طبیعی نرفته، یکی آوردتش، یکی بردتش، این یکی هم یکی آورده، اونم اگه مجبور نبود نمیرفت، یعنی دومیه. شما نگاه کنید مهمترین خبری که میان این روزا پخش میکنن تو آمریکا اینه، پسر 18 ساله ترامپ رو نشون میدن، میگن این رئیس جمهور بعدی امریکا. خب مثلا چی داره مثلا پسر؟ چون پسر ترامپه. ببینید مفاهیمی داره در امریکا دستخوش تغییرات قرار میگیره که خیلی از اساتید دانشگاه های علوم سیاسی در ایران دارن همون کتاب منابع امریکایی رو پیرامون تقدیس دموکراسی دارن الان درس میدن. و در همین امریکایی که کتابهاش در حوزه تقدیس دموکراسی منبع ما در دانشگاه‌های علوم سیاسیمون در داخل ایران هست، الان اومده پسر 18 ساله یک رئیس جمهور رو به عنوان رئیس جمهور احتمالی بعدی داره روش صحبت میکنه. صحبت رسانه‌ای کردن در امریکا از این موضوعات مثل صحبت رسانه‌ای از این موضوع در ایران نیست. اونجا خیلی نظام نامه متفاوته در حوزه مباحث کلانی که در رسانه مطرح میشه. خب رسانه های بیگانه و خیلی جالبه اینها رو به عنوان فان مطرح نمی کنن، اینها رو به عنوان کهنهو یک معادله سنگین چند مجهولی که توی مخاطب فارسی زبان مجبوری بشینی و موظفی بشینی حلش کنی برای من و شما میان مطرح میکنن. حالا اینو شما داشته باشی به موازات شکار میکنه، داره استاندارد رؤیای امریکایی رو، یکی از این خواننده های زن امریکایی یا خلاصه کنسرت رو برگزار میکنه، اینا دو نفر بودن دیگه، یکیشون امریکن لایف رو میاد اجرا میکنه، یکیشون امریکن استایل رو میاد، در واقع زندگی امریکایی و استایل میکنه، تو دو تا کنسرت با دو مثلا بازه زمانی متفاوت رو اینا میان شروع میکنن به در واقع اجرا کردن. نکته جالبش اینجاست، تو اونی که داره امریکن لایف رو میاره، اون خانوم خواننده از روی ماشین نظامی میاد. ببین یه خانوم خواننده از روی ماشین نظامی میخواد بیاد پایین و با اون ادا اطفاراش بگه این امریکن لایفه. اونی که داره امریکن استایل رو مطرح میکنه اشاره به چی میکنه؟ یه تیکه های برش های از یک فیلم مستهجن امریکایی که در اون نخبگان دانشگاهیان، یعنی روایت فساد مطمئن در بین نخبگان در دانشگاه ها و دانشجوها و فیلم های سگانه یک اینا برشتن ساخته بودن. شما نگاه میکنی میبینید رؤیای آمریکایی اینه فساد در اوج داشته باش اما راجع به برخی از موضوعات حرف نزن. تو در اوج در واقع بیبندوباری باش اما راجع به اعتقاداتت در حوزه خدا، در حوزه دفاع از مظلوم، در حوزه دفاع از فلسطین حرف نزن که اگر بزنی میشه دانشگاه کلمبیا میزنن، میزننت، خلاصه نابودت میکنن، اخراج میکنن، برخورد میکنن. رؤیای امریکایی شده این الان. حالا این رؤیای امریکایی ترجمه فارسیش میاد میشه تلاش برای مذاکره با امریکا. اینو شما دقت کن، همین وسط ها یه خبرهایی هم شروع کنن به منتشر کردن، یه ترامپ پیام داده و ترامپ گفته که من از اسرائیلیا میخوام که تأسیسات هسته ای ایران رو نزنن. خب 3-4 تا پیشفرض غلط پشت سر هم دیگه ردیف کرده. اولا نتانیاهو وقتی که اومد امریکا، جالب بود CNN اینو در واقع به قول خودم مثل ماهی لیز خورده بغلش، ولی فاکس نیوز رو روش اومد کار کرد، رسانه های بیگانه فارسی زبان اینو پوشش ندادن که نتانیاهو وقتی که رفت امریکا به دیدار بایدن رفت، ترامپ آدم حساب نکرد. خب ما ترامپ رو میشناسیم دیگه، بالاخره حساب کتابش مشخصه دیگه. حالا اومده این ترامپ برمیگرده میگه که ما از اسرائیلیا گفتم بهشون که ایرانی‌ها با ما
مذاکره
میکنن، تأسیساتشون رو نزن. خب از اول اثبات کن که میتونه بزنه، بعد بیا اثبات کن که اگر مذاکره نکنه میزنه. اینو ببینید، حالا این سطح رو نگاه کن، تأسیسات هسته‌ای، رژیم صهیونیستی، بمباران،
پس بریم مذاکره.
بعد از این طرفش میاد اون موقعی که ترامپ لباس مرغ پوشیده بود میرقصید، این رقص معروفش نمیدون، این دوتا رو میذاره بغل هم دیگه. ببین مخاطب اینجا رسانه های این کار بی بی سی فارسیه، اجازه نمیده مخاطب فکر کنه به فاصله بین مرغی که تو ترامپی که تو لباس مرغ داره تبلیغ میکنه با ترامپی که الان اومده داره دنیا رو کنترل میکنه. چه کنترلی تو داری میکنی؟ چون نمیذاره بین این دوتا فکر بکنه، میگه مهم محتمل ترین راه چیه؟ با این آدم بریم ببندیم. در حالی که منطقا اگه بخوایم فکر بکنیم ترامپ ترجمهش برای ما چیه؟ چرا رسانه های بیگانه به این موضوع نمیپردازن؟ اصلا چرا رسانه های داخلی خودمون نمیپردازن؟ ما منطقمون رو کی از دست دادیم؟ اصلا کی دچار مشکل شد؟ خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه، زمانی که حاج قاسم سلیمانی رو این زدن. حاج قاسمو کی زد؟
ترامپ.
پس یادمون نره ما داریم با کسی، اصلا ما الان کسی رو داریم در دنیا میبینیم که یه پوینت منفی سنگین الان روش داریم،
قاتلی که داره آزاد میچرخه.
پس بنابراین ما تنها لول مواجه همون با این آدم لول قصاصه، لول
سطحش با
سطح. حالا شما نیا کنید او چه رؤیایی رو داره بهش میپردازه. حالا ایران آباد آزاد مستقل میخواد، رضا پهلوی هم داره همین پسر
کوچولو،
آره ما بهش میگیم جیگل پهلوی، برایش نامه میزنه به ترامپ که الان بهترین زمان برای فرایند تغییر در ایرانه و من حاضرم رهبری دوران گذار رو هم بپذیرم. اینش یعنی اون اعتماد به نفسه. یه بزرگواری گفتش که یه بزرگواری توی یکی از این فیلم‌ها داخلیه میگه کاکتوس اگر قد تو اعتماد به نفس داشت سالی سه بار زعفرون میداد. چه وضعیتی؟ حالا اینو ول کنید، الان دقیقاً تو 48 ساعت گذشته بی بی سی و اینترنشنال رو این زوم شدن، تمرکز کردن که چی؟ که سناتورهای آمریکایی میگن امسال، سال آینده، سال آخر جمهوری اسلامیه، سال آینده دیگه ایران آزاد میشه، به مردم پیشاپیش هم دارن شاب. خب چی رو از چی داری آزاد میکنی؟ راجع به چی داری صحبت میکنی؟ پس این خوف و رجا و بشیر و نذیر در رؤیایی که از امریکای به هم ریخته دارن ایجاد میکنن فقط یک هدف داره، مخاطب امریکای به هم ریخته رو واحد و ایران غیر به هم ریخته رو دچار اعوجاج ببینه. حالا اینجا بی بی سی و اینترنشنال روی کیا بیشتر سرمایه گذاری میکنن؟ رو قشر و جریان و جماعت و گروه و دسته‌ای که در داخل کشور خواسته یا ناخواسته کمک میکنن به تقویت این رؤیای سیاه غیر قابل تحقق و فکر میکنن که دارن خدمت میکنن و فکر میکنن که تکلیف مدار دارن عمل میکنن. پس اتفاقا اینجا اون پایین برخی از این چیزا زده پاورد بای مثلا فلان کمپانی قدرت گرفته از فلان. من مثلا بی بی سی داره میزنه که پاورد بای فلان جریان، پاورد بای فلان گروه، فلان دسته و فلان فرقه و نهلهی که بالاخره وجود داره. ببخشید اینو میخواستم عرض کنم که اون فرمایش آیه پوشی که در واقع فرمودن رو بگم، این توی این یعنی از اون لبه کلاه بگیر تا این پاورد بایی خلاصه ببین چیه توش در میفته.
آیه پوشی چرا باید در برایند، اگر جمع‌بندی بکنم تا اینجا رو که بتونیم بعد از صحبت شما یه دوتا برش هم در خدمت شما باشیم، ترامپ رو به عنوان
رسانه‌ای دیگه،
بله بله
دیگه شما گفتید، من گفتم هندونه ای
نه برش رسانه‌ای، چرا ترامپ رو در جمع‌بندی به عنوان یک تاجر باحال سرخوش ببین چقدر با ما خوش میگذره اهل معامله دارن معرفی میکنن؟
خب طبیعتا یک تعریفی رو تلاش دارن که در ذهن مخاطبین جای بدهند، اون هم این هستش که با فردی که اهل معامله هست شما خیلی راحت تر میتوانید بر سر میز مذاکره بنشینید تا فردی که داره بر اساس یک سیستم، بر اساس یک مبانی داره با شما برخورد میکنه. و طبیعتاً با یک تاجر میزان موفقیت و دستیابی به یک مذاکره برد برد بیشتر هست. این خط فکری رو مهم هستش که توجه بهش بکنیم، نه تنها در این دوره جدید ترامپ، بلکه همین افرادی که سالها تلاش داشتن که در قبال، ببینید بذارید من اینجا این رو عرض بکنم، ببینید آنچه که در مقابل موضوع ترامپ داره اتفاق میفته در عرصه رسانه خیلی مصداق بارز موضوع چماق و هویجه. یعنی شما شاید بتوان گفتش که حداقل در دوره جدید امریکا تنها رئیس جمهوری که توانست برای رسانه ها مصداق عینی چماق رو هویج رو بازی بکنه و بتونن هم از چماقش بترسانند و هم از هویجش امید، یعنی به هویجش امیدوار بکنند، ترامپ هستش. شما ببینید هم در دوره اولی که ترامپ به ریاست جمهوری رسید این اتفاق میفته، هم الانم بعد از پیروزی ترامپ در انتخابات امریکا ما میبینیم این جریان فکری داره این کار رو انجام میده، هم در داخل دارن از چماقش میترسونند و هم رسانه های بیرون دارن امیدوار میکنند به مذاکره و معامله با ترامپ. اما آنهایی که در حوزه سیاست تجربه های طولانی دارن یا نگاهی به تاریخ میتوانند داشته باشن، خب ما اگر یک نگاه تطبیقی داشته باشیم به این موضوعات و مطالعه تطبیقی بکنیم، خیلی راحت میتوانیم به یک جنبندی نسبت به سوال شما برسیم که اصولاً هیچگاه سیاست چماق و هویج منجر به یک نتیجه مطلوب در مذاکرات نشده. ما به واسطه فقری که در حوزه مطالعات تطبیقی وجود دارد و این صورت نمیگیره، رسانه دارن از همین شکاف یا گپی که ایجاد شده دارن حد اکثر بهره برداری رو میکنند. ما وقتی در تاریخ نگاه میکنیم میبینیم حتی در زمانی که در خیلی از حکومت، مثلا موضوع جمهوری اسلامی ایران رو در از سال 57 به بعد نمیخوام، نمونه های متعددی در تاریخ وجود داشته که امریکایی ها آمدن یا در هر دوره استعمار آمده و وارد این نوع از مذاکرات شده. پس مهم هستش که مخاطبین توجه بکنن که الزاماً موضوع ترامپ یک به عنوان یک تاجر نیست. من اینو میخواستم عرض بکنم، در دوره اول خیلی تلاش کردن که ترامپ رو به عنوان یک تاجر جا بیندازن در افکار عمومی، این بار هم تلاش دارن همین کار رو انجام بدن، در صورتی که اون به هیچ وجه ویژگی های یک مذاکره تجاری رو ندارد. ما در حوزه مذاکرات تجاری وقتی میان بحث میکنیم، وقتی موضوع مذاکرات برد برد مطرح میشه،
برجام رو پاره نمیکنیم.
بله ما برجام رو پاره نمیکنیم. یا همونطوری که بحث شد فرمودن یک نکته خیلی، آی دکتر داوودی، یک نکته اساسی رو وجود داره. یک فردی که یک مقام برجسته شما رو با اذعان خودش و اعتراف خودش، این در تمام اسناد بین المللی، در تمام اسناد بین المللی براش بندهای مختلف تعریف شده، وقتی می آیید و شما اعتراف میکنید به کشتن اون، این نشون میده که این آدم تحت شرایط یک تاجر نیست، هیچگاه نمیتواند یک تاجر باشد. حالا حاج قاسمی رو آیه دکتر منطقه رو فرمودن، من اشاره میکنم به داخل. از نظر بنده یک ترامپ فردی رو به شهادت رسوند و اعتراف کرد به دستور که نقطه اصلی و تقریبا بی نظیر در تاریخ انقلاب اسلامی در حوزه وحدت آفرینی و وفاقه. ما اگر امروز موضوع وفاق رو دائما در زبان رئیس جمهورمون میشنویم امروز، اما آقای سلیمانی این رو سالیان سال در حوزه داخلی به اثبات رسانده،
به عمل برآورده.
خیلی از خاطرات رو اگر مراجعه بکنید، در خیلی از اختلافات داخلی که وجود داشته در دوران گذشته، شهید سلیمانی علی الله مقامه در خیلی از موضوعات به عنوان پیوند دهنده وجود داشت، یعنی ایفای نقش میکرد. این در داخل بماند، یعنی امریکایی ها نقطه ای رو در داخل هدف گرفتن که اتفاقا ایشون محل وفاق بود.
بله.
این یک. دو، ما در منطقه هم وقتی نگاه میکنیم حتی در موضوعات داخلی خیلی از موضوعات هست، من خاطراتی رو که میشنوم یا میخوانم با دوستان که صحبت میکنم نزدیک بودن به این شهید بزرگوار، مثلا در موضوعات مختلف سیاسی داخلی میبینیم ایشون مجدد در همون جا هم نقش وفاق بازی دهنده. میکنند وفاق دهنده بازی میکنند که ما عملا بعد از شهادتشون میبینیم این اتفاق نمیفته. حالا این یک. نکته جالب دیگه کجاست آیه اشراقی، آیه دکتر داوودی عزیز؟ ببینید، فردی که یک تروریست، احمد اشرع تروریست، جولانی تروریست، به اون تبریک میگه، فردی که خود ترامپ در دوره قبلی سنگین ترین تحریم ها رو بعد از حمله به پایگاه اشرائیلات سوریه علیه جماعت النصره و فرد محمد بله جولانی اعمال کرده، امروز همین فرد میاد این پیام تبریک‌آمیز رو، تبریک رو به اون ارسال میکنه و درخواست میکنه که نسبت به تحولات سوریه نقش‌آفرینی بکنه و تحریم ها رو برداره. شما نمیتوانید، این جمع نقیزینه، شما در هیچ ادبیاتی، نه در ادبیات سیاسی، نه در ادبیات مدیریتی، نه در ادبیات اجتماعی، نمیتوانید جمع نقیزین داشته باشید و بعد به یک نتیجه برسید. این محاله. اونهایی که امروز دارن در داخل، من موضوع عدم مذاکره رو هم تایید نمی کنم به هیچ وجه، آقای دکتر داوودی اصلا تایید نمی کنم. آن چه که مهم است اینه که ببینیم آیا اون جماعت و اون گروهی که بر مذاکره تأکید دارند و اون گروهی که بر عدم مذاکره، این صرف پافشاری بر یک مفهوم امروز به درد افکار عمومی داخل کشور نمی خورد. باید به یک جنبندی و به یک راه حل جایگزین یا تأکیدی، یعنی اونی که میگوید عدم مذاکره، اون رو نشان بدهد عملا راه حل جایگزین چیست، و اونی که داره بر مذاکره تأکید داره میکنه نشان بدهد که خروجی با ترامپی که این مواصفات رو و این ویژگی ها رو بخشش های دکتر فرمودن، بخشی هم در تکمیله صحبتشون عرض کردن. پس چنین چیزی امکان پذیر نیست، نمیتوان رسید. آیه
درست
اشراقی
هست. بسیار سپاسگزارم. با توجه به زمانی که تا پایان برنامه داریم، از دوستان خواهش بکنم صحبت های منشأ امیر رو بشنویم، برگردیم جنبندی داشته باشیم در خدمت اساتید صاحب نظر حاضر در پخش رادیو گفتگو.
این امر که دولت تازه پرزیدنت ترامپ چه کاری میخواهد با حکومت ایران بکنه، چه برنامه‌ای داره، یک بحث و جدلی در گرفت که باعث ناخرسندی، نگرانی و حتی نوع ابراز یأس اپوزیسیون ایرانی شده. نکته رو خواستم روش تاکید بکنم و اون این است که اگر من و شما تصور میکنیم که آقای ترامپ میآید و مایل است و قادر است رژیم ایران رو براندازه، اشتباه میکنیم.
بله، اینم صحبت پایانی از زبان منشأ امیر. خیلی این روزها تاکید داریم ما، نه خودشون، رو شکست خوردناشون. اینم صحبت منشأ امیر که در واقع میگه مثل اون صحبته که خیلی از صهیونیستایی که مینویسن تو روزنامه‌های صهیونیستی یا صحبت میکنن تو کانال‌های صهیونیستی از 11 تا 14 که آقا این ترامپ اونی نیست که بتونه. اینم الان داره روک میگه که ترامپ قادر به سرنگونی حکومت ایران نیست، اپوزیسیون دل نبنده، داخلی دل نبنده، تخمه و فروش دل نبنده، اونی که عکس با شیر فتوشاپ میکنه با هوش مصنوعی دل نبنده. آی دکتر داوودی، جنبندی شما 3 دقیقه، آی دکتر پوشی هم 3 دقیقه در خدمت شد.
2 دقیقه هم مال ایشون، 5 دقیقه 1 دقیقه هم ببینید، رسانه ها رو حالا من از جنبه رسانهش در رو عرض میکنم، 2 تا راه حل بیشتر ندارن رسانه های بیگانه
نسبت به این ترامپ، یعنی
بله اصلا نسبت به همین مسئله و موضوع. یا امریکا رو در ذهن مخاطب فارسی زبان از اول شروع کنن به مهندسی کردن که خب ترامپ کیس خیلی مناسبیه، یعنی با رقصیدن و این شامورتی بازی ها و این شامن بازی ها و نمیدونم امضاهایی که میکنه و فرمانهایی که داره صادر میکنه و نمیدونم محافظ برایان هوک رو برمیداره و محافظ اون یکی رو برمیداره، از این بازی هایی که بیشتر شوه تو آمریکا، یا اینو بازسازی بکنه، یا اگر زورش به بازسازی امریکای دوره ترامپ نمیرسد، تا میتواند ایران در مواجهه با ترامپ را تخریب کند. یعنی یکی از این دو حالت رو باید بیاره جلو. بی بی سی فارسی اختصاصا داره حالت اول رو میبره جلو، یعنی داره با تمام توانش امریکای دوران ترامپ رو ترمیم میکنه در ذهن مخاطب، که شما هر حماقتی هم از سمت ترامپ میبینی احساس کنی عجب برنامه پیچیده منسجم 2000 سال پشتوانه، یه نمیدونم تئوری که 4000 سال پشتوانه عملیاتی
ما نمیفهمیم
وجود داره و ما نمیفهمیم. از اون طرف اینترنشنال و اقمارش دارن راجع به ایران، تخریب ایران یا تحقیر ایران در مواجهه با ترامپ حرکت میکنن، تو این حالت هم یک مسئله بیشتر وجود نداره. مثل این ذره های جیوه ریز ریز دارن به هم دیگه وصل میکنند. نمیدونم در فلان منطقه فلان اتفاق افتاده، ببینید اگه با ترامپ بود چی میشد. یک دو سه شروع میکنند به گزینه سازی در ذهن مخاطب تا ایران تحقیر شده یه زمان دور دوم ترامپ رو به جنبندی برسیم. در هر صورت سگ زد برادر شغاله، چه از حالت اول استفاده بکنیم چه از حالت دوم استفاده بکنیم، نتیجه یه چیزه، مخاطب احساس میکنه عجب آمریکای جالبی، عجب آمریکای خاصی. این چجوری اتفاق میفته؟ یه بخشش با هوشمندی خود مخاطبه و یه بخشش هم با هوشمندی و تیزهوشیه که خب حتی یه جایی واقعا بعیده رسانه های داخلیمون که بفهمن الان رسانه های بیگانه دارن چه بلایی بر سر افکار عمومی میارن و دوگانه مذاکره و عدم مذاکره اصلا فارغ از همه مباحثی که داره، این یک دوگانه تصنعی است که اصلا به نتیجه نمیرسه. یعنی طرح کردند برای به نتیجه نرسیدن، چون ما هم مذاکرهش رو تجربه کردیم هم عدم مذاکرهش رو تجربه کردیم. این دوتا رو حتی ما در داخل بهش بپردازیم.
آره دکتر پوشی بفرمایید.
در جنبندی اکاش فرصت بیشتر بود حقیقتاً، های اشراقی من شاید فرصت نشد به موضوع رفتارشناسی که رسانه های منطقه که از آبشخور
این تنامی که ما ببینیم حالا به ما نشمید
از آبشخور امریکا داره تغذیه میکنه بپردازیم. یعنی خیلی واقعا فرصت الان اگر روی این موضوع بخوایم بحث بکنیم بعد خیلی از مبانی رو مجددا یک بازنگری بکنیم و صحبت بکنیم. من در جنبندی اولا عرض بکنم پس نکته اساسی که وجود دارد این هست، شما باید ببینیم با چه کسی بر اصلا میخوایم مذاکره بکنیم. این یک. میخوام شاید یک بهانه بشود برای برنامه‌های بعدی. ببینید اصلا ما موضوعی که با امریکایی‌ها داریم اتفاقا یک موضوع صرف سیاسی نیست آقای اشراقی. ما صحبتمون در حوزه ادبیات توسعه هست که اتفاقا در بخشی از حوزه مدیریت این داره تعریف می‌شود. یعنی چی؟ یعنی ما اصلا تعاریفی که این خیلی نکته مهمی هستش که رسانه‌ها تلاش می‌کنن آنچه را که دارن تزریق می‌کنن و در اصطلاح نهادینه می‌کنن در ذهن مخاطبین، این رو ذهن مخاطب متوجه نشود، چون مجبور می‌شود که برای تحقیق بکنه و اون موقع وضعیت تبلیغات رسانه‌ای و جنگ شناختی رو مشخص می‌کنه. ما اصلا موضوعمون با رسانه‌های معاند این هستش که من اینو می‌خوام امروز عرض بکنم، سر تعریف از مفهوم توسعه است. در علم مدیریت ما اصلا موضوعی به نام توسعه صرف اقتصادی نداریم. امروز رسانه‌های معاند تلاش می‌کنند از رژیم سعودی به عنوان کشوری که داره توسعه اقتصادی داره استفاده، در صورتی که آنچه که در سعودی اتفاق می‌افتد نشان دهنده توسعه نیست. تعریف توسعه در زیر توسعه سیاسی. من عرضم رو تمام بکنم، دو تا کتاب رو، دو تا منبع رو میخوام فرصت استفاده کنم خدمت مخاطبین عرض بکنم. یک کتابی هستش به نام مطالعه تطبیقی، آقای دکتر غلامرضا معمارزاده تهران ترجمه کردند. در حوزه توسعه بسیار مهم هستش، توسعه رو در حوزه تطبیقی مورد بررسی قرار میده، فرصتی بکنن. دومین کتابم کتابی هست آقای دکتر دانشفرد نوشتند در حوزه مطالعات تطبیقی و در حوزه توسعه. این دو تا کتاب رو اگر مخاطبین یا مقالاتی که از اون منتشر شده رو یک مطالعه بکنن، ان شاءالله شاید بتوانیم در برنامه‌های بعدی در حوزه اصل تقابلمون و اصل نقاط اختلافمون با رسانه‌های معاند بتونیم یک جنبندگی خیلی مناسبی داشته باشیم.
ان شاءالله. بسیار سپاسگزارم. عذرخواهی می‌کنم اگر به ذات زمانیمون کم بود. در خدمت اساتید و صاحب نظران گرانقدری بودیم، جناب آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه و جناب آقای دکتر محمدعلی پوشی کارشناس ارشد مسائل سیاسی با موضوع دیکتاتوری به نام دموکراسی، رسانه‌های بیگانه چگونه رویافروشی می‌کنن. امیدوارم استفاده کرده باشید. با برنامه‌های دیگر هم باشید همراه بمانید که موضوعات بسیار جذاب‌تری در پیش است.
اینجا رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.